بسم الله الرحمن الرحیم. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کنجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام میست، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و معزز برنامه تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل هفتم از غزلیات لسان القیب شیراز، دو بیت اول و دوم رو به ویژه بیت دوم رو مورد بحث و تأمل قرار دادیم و در این جلسه انشاءالله بیت سوم و چنانچه فرصت شد ابیات بعدی. بر سبیل سنت گذشته ابتدا شرح مختصری از بیت سوم غزل هفتم داشته باشم. به زبان بسیار ساده، سیمرغ شکار صیاد نمی شود. حافظ صیادان رو مورد خطاب قرار میده و در اصل صوفیانی که تصور می کنند در مقام اول قادر به حصر و حبس حضرت سیمرغ، ولی در نگاه ساده آن خطاب به صیادان که هیچ دامی در عالم نیست که توانایی و قدرت صید و کمند اندازی سیمرغ داشته باشه، به دام انداختن سیمرغ داشته باشه، فلذا امر میکند که این دام و دانه را برچینید. سی مرغ و عنقا به دام شما گرفتار نمی شود، عنقا شکار کس نشود، دام باز چین کانجا همیشه باد به دست است دام را. به این دلیل که در مقام سی مرغ یا در مکان و مکانت و جایگاه سی مرغ باد به دستی هست. باد به دستی یعنی این که شما در اونجا باد درو می کنید، فلذا به این معنا قادر به هیچ صیدی نیستید. باد درو کردن کنایه از انجام فعل عبث است، انجام کار عبث است. پس ساده و خلاصه بیت سوم غزل هفتم این شد که صیادان به طمع صید سیمرغ یا عنقا دام نیفکنند، چون هیچ دامی در عالم نیست که بتواند سیمرغ را در خود به دام اندازد. و اصولا مقام و عرصه سیمرغ و عنقا، مقام و جایگاه صید و صیادی نیست. این نکته اول. اما نکته دوم و مهمتر، اون معنای باطنی است که یا عرفانی است که در این بیت وجود داره. به یک عبارت یعنی چه که سیمرغ به صید و دام کسی گرفتار نمیشه؟ اصولاً سیمرغ چی هست؟ عنقا به چه معناست؟ و چرا جایگاه عنقا از برای صیادان و شکارگران جایگاه باد به دستی است که عرض کردم کنایه از عمل عبث و بیهوده است؟ به یک عبارت، حافظ در این قلمرو به چه معنی از معانی عرفانی، به چه لمعه از لمعات عرفانی اشاره داره و امر به دام نیفکندن از برای شکار سیمرغ به چه حقیقت عرفانیه ارجاع داره؟ قطعا این معنا قابل ادراک و ایصال به ذهن نیست، مگر این که مفهوم عرفانی و باطنی عنقا یا سیمرغ یا اصطلاح لاتینی اونفونیکس در گام اول روشن و تبیین بشه. این چه مرغی است که هیچ صیادی قادر به صید او نیست و اصولاً چه جایگاهی در معانی عرفانی میتونه داشته باشه؟ خب از برای تبیین این معنا ابتدا ضروری است من عرض بکنم سیمرغ که اصطلاح فارسی عنقاست و عنقا عربی است. شما به متون عربی مراجعه بکنید معادل سیمرغ عنقا را پیدا میکنید، یا مثلا در لغتنامه های خاص عرب وقتی مراجعه میکنید معادل کلمه عنقا گفته شده است که در فارسی به آن سیمرغ میگویند. این رو از این لحاظ عرض میکنم که ممکنه شما در متون عرفانی و منابع و مراجع عرفان و حکمت در تمدن اسلامی گاه عنقا ببینید گاه سیمرغ ببینید، و این نکته هم بسیار مهمه که تقریبا همه حکما و همه عرفا در متون خود بسیار جا به جا عنقا را به جای سیمرغ، سیمرغ را به جای عنقا به کار بردن. خود حضرت حافظ به برز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر که سیت گوش نشینان ز قاف تا قاف است. اینجا اصطلاح عنقا به کار برده. اما ای مگس حضرت سیمرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. یا همون عنقا شکار کس نشود دام باسیم که اصلا اصل بحث ما هست. علاوه بر حافظ مثلا شیخ اشراق، شیخ اشراق میدانید حالا عرض خواهم کرد در جای خودش پیرامون سیمرغ معانی بسیار مهم میداره و جزو یکی از مهمترین و بلکه نخستین حکمای ایرانی است که سیمرغ باستانی رو در آثار خودش احیا کرده. و اصلا خیلی جالب شما بدانید که رساله تحت عنوان سفیر سیمرغ داره شیخ اشراق، لکن شیخ اشراق هم از جمله کسانی است که صرفا به کلمه سیمرغ اشاره نکرده بلکه عنقا رو هم در جاهای مختلف به کار برده. و چقدر ملا صدرا از این معنا متاثره. ملا صدرا هم به ویژه در شرح عقل فعال یا عقل دهم اصلا بخشی از این رساله سفیر سیمرغ شیخ اشراق رو ذکر میکنه. و مهمتر از همه اینها منطق الطیر عطار که اصلا دیگه سیمرغه، که اون هم در جای خودش قابل بررسی. ببینید دوستان همین چند منبع و چند عنوانی که من نام بردم که از فحول و بزرگان اندیشه و حکمت در تفکر اسلامی ایرانی هستند خود به تنهایی اهمیت سیمرغ و عنقا رو در اندیشه ما ایرانیان و عرفان و حکمت ما ایرانیان مسلمان نشان میده. فلذا ببینید با یه اصطلاح بسیار مهم و کلیدی رو به هستیم، مثل آینه، مثل ساقی. من یه نکته بسیار کلیدی رو اینجا عرض کنم. ببینید در طول این جلساتی که ما با هم داشتیم یک سری کلید واژه ها رو من بحث کردم و بر روی این کلید واژه ها چند جلسه ای متمرکز شدم، مثل ساقی، مثل شراب، مثل آینه، مثل ام الخبائث. یعنی مواردی که به نحوی بنیاد جهانبینی حافظ و مهمتر عرفان و حکمت اسلامی است. این کلیدواژه ها کلیدواژه هایی است که هر شخصی برای ادراک حقایق عرفانی باید مسلح به ادراک سوری و باطنی اون باشه، و عنقا یا سیمرغ از جمله کلید واژه های ادراک عرفان حافظ است. Thank you. بنابراین چون مثال‌هایی مثل آینه، تأمل بر عنقا یا سیمرغ هم به عنوان کلید واژه‌ای برای ادراک عرفان اسلامی و همچنین ابیات عرفانی حافظ بسیار ضروری است. لذا یکی دو جلسه رو انشالله به این اختصاص خواهیم داد. البته همین ابتدا عرض بکنم که در دیوان حافظ علاوه بر سیمرغ و عنقا اصطلاح طایر قدسی هم به کار رفته و حتی برخی از متفکران به درستی معتقدند اون مرغ ازلی یا به عبارتی اون قله پرواز محبوب حافظ به جای سیمرغ و عنقا طایر قدسی است. یعنی حافظ در موارد مختلف از عنقا طلب نمی کند او را به قاف پرواز دهد یا مثلا از سیمرغ، و حتی گاهی اصلا اصطلاح سیمرغ وهم رو به کار می بره، مانند سیمرغ وهم را نبود قوت عروج، آنجا که باز هست او سازد آشیان. ببینید اینجا سیمرغ وهم و وهم در معنای فلسفیش یکی از قوای نفس است، قوای باطنی نفس است که اصطلاحاً مدرک جزئیات است، یعنی نسبت به عقل و به ویژه عقل کل مقامی نازل دارد. این مقام نازل ایجاب نمی کنه که حافظ از سیمرغ بخواد تجلیل کامل داشته باشه و از او بخواد او رو به قاف برسونه. به جای اون اصطلاح طایر قدسی بیشتر محبوبه. همتم بدرقه راه کنه طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. یا مثلا اگر آن طایر قدسی درم باز آید، عمر بگذشته به پیرام سرم باز آید. فلذا نکته بسیار کلیدی و بنیادی این شد که شما به عنوان محقق هنگامی که به دیوان حافظ نظر می کنید، اون مرغ شاه پر که واصل انسان است از ناسوت به ملکوت، سیمرغ است و عنقا است و در جهان بینی حافظ طایر قدسی. این به اون معناست که سیمرغ رو حافظ استفاده میکنه، عنقا رو استفاده میکنه، لکن همچنان که عرض کردم ارادتی ویژه به طایر قدسی داره که البته خاص او نیست و ما پیش از حافظ در برخی متون حکمی و عرفانی این عنوان رو داریم، من جمله شیخ اشراق، ولی در ابیات حافظ این معنای صریح و کاملا روشنی پیدا کرد. نکته بعدی در باب بحث سیمرغ و عنقا بیان وجوه تمثیلی این کلمه است در عرفان حکمت اسلام. اولا در اسطوره ها، من این رو خدمتتون عرض بکنم، در اسطوره ها عنقا یا سیمرغ یک مرغ افسانه است، یک مرغ اسطوره است، یک مرغی است که بسیار بزرگ و بسیار جمیله، از لحاظ زیبایی در صدره، هنگامی که بالهاش رو باز میکنه به ویژه بالهای رنگارنگش رو، جهانی از جلوه و جمال و جلال رو به رؤیت میگذاره. مثلا شاید بشود به نحوی هما رو در اسطوره های ایران باستان به نحوی مثال آورد، و می دانید در شاهنامه هم سیمرغ نقش بسیار مهم می داره. او پروراننده زال است، او کسی است که چون پری از پرهایش را زال آتش می زند حاضر می شود و آنچه را که از دست بشر برنمی آید او به ید ید اللهی خود انجام می دهد. نمونه بسیار روشن اون قصه واماندن رستم در برابر اسفندیار است و بعد استقاصه زال، ظهور سیمرغ و سپس راهنمایی به استفاده از تیری با چوب گز و نشاندن بر چشم اسفندیار. این که در حماسه بزرگ ایرانیان یعنی شاهنامه سیمرغ حضور داره و جایگاه آسمانی هم داره، از یک طرف پروراننده زال و از سوی دیگر در این گونه موارد چنین افعالی رو انجام میده. اینجا یه نکته جالبی وجود داره من عرض بکنم. چرا او پروراننده مثلا دیو نیست، بیژن نیست، سیاوش نیست، زاله؟ یکی از تأویلات عرفانی که در این عرصه وجود داره این هست که زال میدانید وقتی به دنیا آمد تمامی موی سر و صورتش سفید بود، ابروان و سر کاملا سفید بود، اصلا به همین دلیل هم به او گفتن زال. و زال در فرهنگ ما به پیر زنان سفید مو گفته می شود. اصلا سفید مویی در این معنای زال مستطره. و می دانید سام پدر او این رو از فرزندان اهریمن دانست و امر به کشتن او کرد. لکن آن پیشکار دل نیامد که آن فرزند را بکشد، در کوه وانهاد و سیمرغ رو پرورش داد که در داستان شیخ ارشاد عرض خواهم کرد. نکته جالبی که میخواستم بگم اینه، برخی در تأویلات عرفانی سفید مویی زال رو نشان از فطرت پاک او میدانه. ما این معنا رو در مورد لاوتزو هم داریم. لاوتزو بزرگترین عارف چینی پیرمردی بود که در 80 سالگی متولد شد. این خیلی نکته مهمیه، یعنی سفید مویی زال کمال اوست و به همین دلیل باید توسط سیمرغ پرورش پیدا کنه. در مورد سیمرغ و در باب سیمرغ و عنقا که ابتدای بیت سوم غزل هفتم است، عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کنجا همیشه باد به دست است دام را، سخن بسیار است. و چون از جمله کلید واژه‌های ادراک دیوان حافظ است، در جلسات آینده انشاءالله بر آن تأمل بیشتر خواهیم داشت و به ویژه عرض خواهیم کرد که در عرفان سیمرغ نماد و تمثیل چه معانی است. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.